سلام میکنم خدمت رفقای حاضر توی نشست امشب. منم امیدوارم که بسیار مشکلات تکنیکی زیاد پیش نیاد و بعدش هم خب مثل همیشه امیدوارم که بحثای خوبی بشه، به خصوص تو قسمت گفتگو اینا بحثای خوبی بشه. ببینید امشب با این نشستی که گذاشتیم و موضوعی که به اختصاص دادیم اینا مسئله چپ، جنگ و انقلابه. این خب خیلی مفهوم وسیع و گسترده‌ایه و چپ و جنگ و انقلاب بالاخره شما و کل چپ رو هم برسینا بپردازیم. خب خیلی مفهوم وسیعیه، کدام چپ، چه جوریه، چه جوری نیست و کیا و جنبه‌های مختلفی داره. اون چیز اصلی که بسیار تو بحث هست و میخوایم راجبش مطرح این صحبت بکنیم اینا، خیلی از جنبه‌های بسیار روانشناسانه رفتار چپ و این حرفا رو اصلا نمیخوایم واردش بشیم. مثلا اینکه چی شده که مثلا فرض کنید کسی که مثلا زندانی سیاسی بوده زمانی بعد رادیکال چپی بوده و فلان حرفا، الان مثلا فرض کنید طرفدار سلطه طلبا شده، یا مثلا چه جمعی روانی توش بوده و غیر و اینا رو اصلا ما نمیخواد واردش بشیم. همه اینا البته عوامل مؤثریه که تاثیر داشته توی این که مثلا چیه آدم ها چجوری دارن رفتار میکنن، چجوری رفتار نمیکنن و بنابراین این واردش نمیشیم. خیلی هم وارد بحث این نمیشیم که چیه، وارد بحث این نمیشیم که مثلا فرض کنید چپ دموکرات که سالیان سالی که مثلا اصلا عطای انقلاب به لغای انقلاب بخشیده، اون رو هم واردش نمیشیم. نمیخوام زیاد وارد بحث اون بشیم و اینا. مسئله اساسی که تو این بحث امشب هست، خب به نظر من بخشی از چپ رادیکال، حالا چپ رادیکال اسمش بذاریم یا هر چیزی، چپی کشی، حالا بخشن تو سنوی طلبا بوده، بخشن چیزای جدیدترش هست، همه تو این طیف متنوع چپ، بخشی از این چپ حقیقتا به صلاحی از نقطه نظر معرفتی مسئله معرفتی براش مهمه، یعنی مسئله شناختی. خب چجوریه که مثلا رفتار این چپ به اصطلاح تبیین میشه اینا. مقدمه قبل از اینکه به اصطلاح وارد این چیز بشیم، قبل از اینکه وارد این بشیم که خب حالا منظور چیه از این که این جنبه شناختی و این حرفا، بذارید یه توصیف کلی داشته باشیم از اوضاعی که الان توی به اصطلاح توی مبارزه طبقاتی هست، توی مبارزه سیاسی توی ایران هست و موقعیتی که چپ داره، تا برای که مسئله اساسا روشن بشه که چیه راجبش داریم صحبت میکنیم و بعد اون وقت اون موضوع ویژه رو راجبش حرف بزنیم. موضوع ویژه که چی باشه؟ موضوع ویژه اون مسئله شناختیه به اصطلاح یا معرفتیه به اصطلاح بخشی از چپه. این رو راجبش صحبت کنیم. ببینید یه تصویر عمومی داشته باشیم از چیز، از تحولی که داره الان در جریانه. اون تصویر عمومی ما چی از این تحولی که در جریانه، چجوری داریم میبینیم صحنه رو و چپ کجا این ماجرا هست؟ واقعیت قضیه اینه که ما الان شما وقتی نگاه میکنید توی نیروهای درگیر در چیز، درگیر به صورت این جدال بزرگی که در صورت گرفته و داره صورت میگیره و توی این جنگ دورانساز به معنای واقعی، شما نقش چیزی از چپ نمیبینید. یعنی تو حاشیه به اصطلاح وقایع یه چپی رو میبینید، تو حاشیه وقایع و نقشی ایفا نمیکنه این چپ. و چرا این نقش ایفا نمیکنه؟ سوال اساسی اینه، چرا این نقش ایفا نمیکنه؟ چی شده؟ چه بلایی سر این چپ اومده که نقش ایفا نمیکنه اینا؟ من میگم تازه بخش مربوط به چپ خیلی دموکراتیک یا لیبرالی که کاملا مثلا همین چپی های مثل حزب چپ آلمانی که طرفدار مثلا فرض کنید جنگ و امپریالیستی هم هست، کاری به اونا نداریم. منظور بیشتر اون چپیه که هنوز دایه این رو داره که چیه خودش انقلابی میدونه و غیر اون حرف، حالا با هر چیزی که هست، با هر تبیینی که هست نقش ایفا نمی کنه. شما نگاه میکنید میبینید که بالاخره شما تصویر آینده سیاسی ایران رو بخواید روشن بکنید، اینا چه راجع به نیروها و آرایش و این حرفا بخواید حرف بزنید، آیا نیازی هست به اینکه راجع به چپ هم حرف بزنید بگید که خب اگر چپ مثلا این کار رو بکند اینطور میشود یا اونطور میشود؟ یه همچین چیزی نیست. ممکنه در مورد مجاهدین این کار بکنید، ولی در مورد چپ شما نمیتونید این کار بکنید. مجاهدی میتونید بگید بله ممکن است مثلا چیه به عنوان آلترناتیو مجاهدین رو بخوان علم کنن در مقابل مثلا فرض کنید رضا پهلوی، ولی در مورد چپ شما هم چیزی رو نمیتونید بگید. یا ممکنه مثلا فرض کنید این جریانات لیبرال مثل شیرین عبادی و جریانات این تیپی رو که حالا اونم تازه مرز بین اینها تا با خود جریان فاشیستی رضا پهلوی و این حرفا سلطنت طلب و اینا دیگه اصلا محو شده تقریبا، یعنی مرز زیادی هم نمونده. خب با اینا ممکنه شما راجع به اونها حرف بزنید و وارد محاسبات بکنید اینا، ولی نیازی به این نیست که راجع به چپ حرف بزنید چون نقشی بازی ایفا نمیکنه. و مسئله اینه که چرا این نقشی ایفا نمیکنه. بذارید تصویر عمومی که ما از چپ، حالا یه سیاست عمومی رادیکال چپ داریم چیه؟ شما میبینید توی مثلا فرض کنید اطلاعیه های برخی از این احزاب رادیکال چپ مثلا شما میبینید که عبارت هایی میاد که چیه، عبارت هایی میاد که شعار هایی میاد که کاملا نشون میده که مثلا اینا متعهد خودشون رو متعهد میدونن به یه سیاست رادیکال چپ دیگه، مثلا جنگ ارتجاعی، دو تا دوشوی جنگ ارتجاعی هستن و نه به جنگ، یا مثلا فرض کنید حتی کاملا چیز جنگ تجاوز امپریالیست های نمیدونم فلانی حرفا، حتی تا این حد هم ممکنه شما ببینید که همچین بحثایی رو توی نظریات چپ هم ممکنه یه همچین سیاهی رو ببینید. با همین حوالات سوالی که پیش میاد اینه که چیه؟ خب این نقش این چیزایی که این چیزی که ارائه میشه، این بسته ای که ارائه میشه از توی این چپ، چرا توی جهان واقعی اون وقت نقش ایفا میکنه؟ این رادیکالیسم چیز، آیا یه پاسخ میتونیم باشه که چیه؟ خب شرایط بده، شرایط رادیکال خوب نیست، شرایط خوب نیست برای چپ و مساعد نیست برای چپ و همین خاطر فعلا اینجوریه دیگه، کار دیگه نمیشه کرد. میتونه پاسخ این باشه دیگه. یه پاسخ ولی مسئله اینه که چیه؟ خود درکی که حاکم بر این چیه؟ حاکم بر این مجموعه به اصطلاح با این گفتمان هایی که ما به عنوان چپ به اصطلاح مد نظر داریم، میگه حالا چیز وسیعیه دیگه. ببینید من یه مطلبی رو توی همین قضايا در اومده بود، توی بعد از آغاز جنگ و مرگ خامنه‌ای و به اصطلاح اون چیز شده، مطلبی در اومد، یه مطلبی بود که عنوان این مطلب بود آخرین انتقام سخت سید علی، یه چپ چیز نوشته بود. این رو به نظر من روحیه حاکم بر چپ رو شما توی این مطلب میتونید ببینید که این روحیه چیست. آخرین انتقام سید علی از مردم یه زمان و نحوی بود که کشته شد، زمان و نحوی بود که کشته شد. که خب اینجا بحث میکنه در مورد این که آقا این سربازان امام زمانش نمیدونم پدر هر تشکل صنفی و جمع سیاسی و حرکت اجتماعی رو همه اینا رو نابود کردن، نشریات رو توقیف کردن، فعالیت فعالان صنفی رو اخراج زندانی کردن، دهنبند زدن، دستبند زدن، ترور کردن، گلو فشردن، فلان 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 فلان. و بعد ته ماجرا اون چیزی که داره میگه که آقا از دل این نظام ببینید رادیکالیسم، این رادیکالیسم دیگه کاملا روشن رادیکالیسم، از دل این نظام میگه اگر قرار باشه چیزی در بیاد، خب میگه چیز کسیه که باید بره با همین ترامپ و نتانیاهو با این جریان ترامپ و اینا بسازه، از دل این نظام کسی در بیاد با این جریان بازار آزادی بس بسازه. بنابراین معلوم میشه که این چپی که داره این حرف میزنه مخالف این جریان بازار آزادی و جریان سرمایه‌داری هاره و این حرف هاست. درست؟ از یه طرف میگه داخل اینه و بعدش هم چه اون اپوزیسیونش از این بدتر هم هست، فاشیستی هم هست. خب مسئله روشنه. بنابراین انتقام سخت سید علی هم میگه این شد درست در این لحظه‌ای که چیه یک چنین صفبندی هست در دنیا یا در ایران، یک چنین صفبندی هست از داخل نظام، فقط امثال چه میدونم حالا لابد منظورشون مشاغل نجات ها و چه میدونم حالا غنی نجات شاید مثلا چه میدونم سریال قلم ها و روحانی ها و اینا هستن مثلا که اونا هستن خب که از نظر این چپ رادیکال اصلا قابل پذیرش نیست و ردشون میکنه خیلی روشن، و در اپوزیسیون هم اون یکی هستن. خب من میگه خامنه‌ای تو این موقع رفت بیرون و اون نحوه مرگش، اون وقت میگه شهادتش به اصطلاح این که چیز کرد، این نحوه که کشته شد این حرفا، میگه این انتقام سختی رو از مردم گرفت برای اینکه چیه، برای اینکه مردم رو در این موقعیت در مقابل یه همچی وضعیتی قرار داد. بنابراین اگر درستش این بود که چیه، این آقای خامنه‌ای کشته نمیشد که این چپ چیز هم راحت میتونست ادامه بده، هم بسته ضد ولایت فقیه و شده اینا رو ادامه بده. بسید اون کشته شده و الان مسئله اینجوریه که خب حالا چیکار بکنیم ما با این آلترناتیوی خیلی چیزی که هست. ببینید این چیه، چه چیزی این وسط کمه، چه چیزی این وسط وجود نداره؟ این دو تا چیز، دو تا آلترناتیو رو داره میگه. میگه از درون نظام یه همچین نیروهایی میان بیرون که باید برن با همین ترامپ و بازار آزادی های رادیکال و فلان حرفا بسازن، از اپوزیسیونش هم که اونا میخوان بیان بیرون. تصویر رو ببینید، شما دینامیسمی توش نمیبینید. وقایعی که داره اونجا اتفاق میفته این وقایع حضور نداره، نیروها حضور دارن، نظام حضور داره، بعد نیروهای درون نظام حضور دارن، لابد طرفدار بازار آزادتر، بازار آزاد طرفدار بیشتر رادیکالتر بازار آزاد و غیره، این حرفا سلطنت طلبها و این حرفا توی این حضور دارن توی این تصویر، اما از دینامیسمی شما چیزی نمی‌بینید، از وقایعی که داره اتفاق می‌افته چیزی نمی‌بینید. نهایت اینه که وضع خراب میشود و فلان حرفا. خود این سیر وقایع به کدوم سمت خواهد رفت چیزی توش نیست. یعنی مسئله اساسی وقت اینجاست، اینجا یه اتفاقی داره میفته که اون سیر وقایع چیست، این جنگی که الان واقع افتاده این جنگ چیه آخه، و این جنگ چه چیزی رو داره بسلا به کدوم سمت میره، جامعه رو به کدوم سمت میبره، خود جامعه به کدوم سمت داره میره، اینا نیست. مسئله اینه که این آلترناتیوهاییه که قابل قبول نیست و غیره. این تصویر عمومی که تو چپ هست، مهم نیست که کدوم جریان چپ، آیا جریان مثلا از این جریان چپ، حالا چپ رادیکال مثلا فرض کنید باقی مانده از دوران انقلاب 57 بقایای مثلا انقلاب 57، یا اینکه چیه نسل جوانتر چپیه که متأثر از مثلا جریانات پست مدرن و غیره این حرفاست و اینا، اونجایی که بخواد رادیکال حرف بزنه همینه. اینه که اون وقت به چی ختم میشه، به این ختم میشه که این چپ موازه در هر موازه آن امپریالیستی هم میگیره، یعنی علیه امپریالیسم و علیه تجاوز و اینا صهیونیسم این حرفا محکوم میکنه، کشتارشون رو محکوم میکنه، غیر اون حرفا علیه اونا موازه روشنی میگیره در صحبت، علیه به اصطلاح چیز در سرمایه‌داری هار بازار آزادی این حرفا موازه روشنی میگیره، موازه لاغت روشن اگر نباشه موازه میگیره، موضع اتخاذ میکنه، اینطور نیست که میپذیرم من. ولی تای قضیه شما ببینید که چیه، تای قضیه ببینید که چیزی از توش در نمیاد، هیچ عمل روشنی ازش در نمیاد. چرا؟ ماجرا چیست؟ ببینید یه برگردیم یه فلشبک بزنیم ببینیم که قضیه چی بوده و ما چرا به این نقطه ما رسیدیم که اینجوریه. و بحث من اساسا سر اون وجوه معرفتی قضیه است، یعنی با این پیشفرض که چه، با این پیشفرض که بخشی از این چپ، بخشی از نیروهایی که لااقل باور دارم ممکنه رهبرانشون اینطوری نیستن، قطعا اینطوری نیستن، رهبر فلان جریان سیاسی که مثلا فرض کنید که فلان حزب سیاسی که کلی بودجه گرفته از فلان جا و این حرفا، قطعا اینجوری نیست، ممکنه رادیکال حرف بزنه ولی قطعا اون میشه در باور باورمند بودنش به اون رادیکالیسم میشه شک کرد و باید شک کرد. یعنی خیلی روشن. اما بالاخره آدمایی هم هستن که اینجوری فکر میکنن، باورم میکنن و فکر میکنن که حقیقتا رادیکالیسم همونه و فعلا چاره‌ای نیست دیگه. چاره‌ای نیست و اگر ما مثلا فرض کنید ضعیفیم، اوضاع خرابه، بنابراین ضعیفیم دیگه، به همین سادگی. خب چی شده؟ چه اتفاقات؟ چرا اینجوری شده؟ ببینید کل این ماجرا برمیگرده به تاریخ خود ایران دیگه. ما توی بحثامون گفتیم، توی این بحثایی که مربوط به همین تحولات اخیر بود، گفتیم این رو که چیه؟ گفتیم این رو که به اصطلاح این با این عروج جریان سلطنت طلبی و اینا یک چیزی اتفاق افتاده توی جامعه ایران، توی فضای سیاسی ایران. و اون اتفاقی که تو جامعه ایران افتاده، تو فضای سیاسی ایران اتفاق افتاده، تا جایی که به خود فضای سیاسی، فضای سیاسی ایدئولوژیک و اجتماعی تو ایران برمیگرده، تو خود ایران، این اتفاق مال چی بوده؟ ما این چجوری فکر کردیم؟ مثلا سعی کردیم تبیین بکنیم، گفتیم این اتفاق اینجوریه که با این جریان سلطنت طلبان نیروی اومده وارد صحنه شده و گرفته صحنه رو دست خودش، که این نیرو با کل انقلاب 57 میخواد تصفیه حساب بکنه. یعنی کمپلت انقلاب 57 میخواد همه نیروهای شاکلی انقلاب 57 رو کمپلت میخواد بزنه کنار. یعنی چی؟ یعنی میخواد با این میخواد تصفیه کنه با اون انقلاب 57 کامل. بنابراین مسئله اینه که چیه؟ این نیرو در مقابل این نیرو یه جامعه قرار داره که داره دفاع میکنه خودش. این جامعه‌ای که از این در این به اصطلاح در مقابل این نیرو داره خودش دفاع میکنه، این بحث ما بود دیگه. این جامعه‌ای که در مقابل این نیرو از خودش داره دفاع میکنه، چاره‌ای نداره جز این که چیه؟ چاره‌ای نداره جز این که همون انقلاب 57 رو فراتر بره ازش. این بحثی بود ما کردیم. بنابراین یعنی مسئله انقلاب 57 این مسئله کلیدی و گرهی به اصطلاح این دوره است. این اساس بحث ما بود که گفتیم که اینجوریه. بنابراین خب حالا برگردیم یه فلش بک بزنیم به کل این ماجرا و ببینیم چی هست این قضیه. یه فلش بک سریع من سعی می‌کنم چیز کنم. ببینید وقتی انقلاب شد، خب انقلاب برخلاف تبلیغات به اصطلاح مذهبی ها، همین دولت و نظام و همین اینا، برخلاف تبلیغات اینجوری، انقلاب از به هیچ وجه اینجوری نبود که از جریانات مذهبی شروع شده. نه، اینطوری نبود. انقلاب رو یعنی اون سیر به سر جنبش انقلابی از دل چپ شروع شد. این واقعیتی از دل چپ شروع شد، نه 50 نه 42 خمینی. در 55 56 اینا از دل چپ شروع شد این ماجرا. اونم خودش به اصطلاح روندهایی داشت که مربوط میشد به تحولات جهانی و این حرفا. و ما میدونیم که مثلا چیه، میدونیم با جنبش سیاه‌تل و همه اینا، جنبش فداییان و اینا، یه گذار صورت گرفته بود. اون با کاستریسم و اون جنبش بسیار چریکی آمریکای لاتین و همین حرفا یه گذار صورت گرفته بود. و ما به هر صورت این دوره‌ای بود که این شروع شد، با تحرکات چپ شروع شد. حقیقت امر اینه که در چپ ایران در اون دوره خب یه چپ نیرومندی بود، به خصوص وقتی انقلاب شد. این خب میگفتن قوی ترین چپ خاورمیانه بود دیگه، چپ انقلابی بود، مثل چیزی مثل ساندینیستا و مثل اینا بود. مثلا حالا کلن با اون تقسیم بندی هایی که هست، حالا من به تقسیم بندی هاش کاری ندارم، بخشش مثلا فرض کنید طرفدار اروپای چین بود، بخشش طرفدار مثلا فرض کنید اروپای شوروی بود و غیره. این حرفا تقسیم بندی ها رو بذاریم کنار، کلن یک اون جریان عمومیش یه چپ انقلابی رادیکالی بود. که این چپ انقلابی رادیکال اون وقت تصورش این بود که چه؟ تصورش این بود که بالاخره قدرت رو خودش در دست میگیره دیگه، قدرت رو خودش در دست میگیره. حتی بعضی اینکه جمهوری اسلامی اومد سر کار، باز هم این تصور عمومی سر مثلا حاکم بود در چپ که ممکنه فرموله نشد، نوشته نشد، چا شاید هم نوشته شده، ولی این تصور عمومی حاکم بود که آخوندها که بلد نیستن که حکومت کنن، که اینا بعد از 6 ماه 8 ماه 10 ماه خب چپ قدرت رو میگیره دست خودش. یعنی همچی چیزی بسیار پارالل هایی هم با ماجرای چیز کشیده میشد، با ماجرای انقلاب فوریه و اکتبر و این حرفا، که فوریه اول کرنسکی و اینا اومدن سر کار، بعد 10 ماه انقلاب اکتبر شد، بلشویک ها اومدن سر کار و اینا، این اتفاق نیفتاد. یعنی از اونجا ما وارد دورانی شدیم، این دوران یه دوران انقلابی، این دوران اولیه جمهوری اسلامیه که این همینجوری میره با میرسه به انقلاب فرهنگی، بعد تسخیر سفارت، بعد جنگ میشه، بعد همه اینا، این دوران دوران یه دوران مطالب متلاطم جنگ و انفاس و سرکوب و کشتار و انفاس، دوری که جنگ بر سر چیه بود و نبودی بین ایناست که بین بسیار طرفینی که بسیار قدرت سیاسی بالاخره تکلیف چی میشه، باید یک سره بشه دیگه این قدرت سیاسی. جامعه توی همچی تلازمیه. از نقطه نظر چپ اون موقع، چپ داره مبارزه میکنه، برگردید به ادبیات اون موقع نگاه کنید، چپ تو مبارزات خودش، چپ انقلابی، این مبارزات رو ادامه انقلاب میبینه، ادامه انقلاب میبینه و کردستان ادامه انقلاب میبینه و حقیقتا خود نیروهای کرد هم اینجوری بودن، ترکمنستان ادامه انقلاب میبینه، رادیکالیزاسیون انقلاب میبینه و غیره و غیره، و جمهوری اسلامی یه ضد انقلابی میبینه که گرفته دست خودش و داره سرکوب میکنه این ادامه انقلاب، این تداوم انقلاب. بنابراین مسئله چپ زدن جمهوری اسلامی، نابود کردن این رژیم و جایگزین کردنش، این مسئله چپه، این باید جد بشه. خود نظام چیه؟ خود نظام هم اصلا هنوز توی دوره ای که چیه؟ دوره توی این تلاطم ها، با این تلاطم ها مشخص میشه. هنوز کسی متوجه اهمیت فرمان 8 ماده‌ای امام نیست. فرمان 8 ماده‌ای امام که به مالکیت خصوصی افراد تعرض نکنید. هنوز این رابطه ای که چیه؟ رابطه ای که بین این نظام جدیدی که اومده قدرت رو گرفت دست خودش و طبقه حاکمه اقتصادی، هنوز این رابطه روشن نیست برای چپ، برای خود جامعه روشن نیست، برای خود چپ هم روشن نیست، برای خود میگم کل جامعه، برای که حتی برای خود پایه‌های خود نظام هم روشن نیست. حقیقتا ممکنه اون مهم موقع آدمایی تو کمیته این حرفا بودن که به مالکیت خصوصی فلان حاج آقا هم ارزش قائل نبودن، و یا مثلا اگه حاج آقا نبود کراواتی بود که کمتر ارزش قائل بودن. بنابراین این هنوز روشن نیست قضیه، بنابراین اینطوری میشه. چپ چیز میکنه، چپ به اصطلاح میخواد این رو از بین ببره. خب این چیز عمومیه، شعار عمومی هنوز ادامه انقلاب رو باید برفته میشه. حتی بعد از سرکوب خب عقب نشینی که میکنن اینا، ولی کانسپت اون چارچوب عمومی میمونه که این رژیم رو باید سرنگون کرد. یعنی رژیم رو باید سرنگون کرد، و این سرنگون کردن رژیم یعنی چی؟ یعنی که چپ نپذیرفته و نمیخواد بپذیره که در داخل همین نظامی که هست، در مثل اون چیزهایی که به عنوان تو زیر مجموعه این نظام، زیر چتر این نظام داره اتفاق میفته، تغییر تحولات اجتماعی که زیر چتر این نظام داره اتفاق میفته، اینا دیگه به چپ مربوط نیست. چپ کل نظام میخواد بزنه، کل نظام میخواد بزنه. این که در دل این نظام چه مناسبات مالکیتی داره به صورت تثبیت میشه، حرکت سرمایه به کدوم بره، بعد قوانین به چه سمتی داره گرایش پیدا میکنه، اینا به چپ مربوط نیست. شما اگر نگاه بکنید میبینید در تمام این دوران توی تغییرات مربوط به قانونگذاری ها و این حرفا، چپ تقریبا میشه گفت هیچگاه هیچ نقشی بازی نکرد. تنها جایی که مثل چی اتفاق افتاد همون اول قضیه در مورد قانون کار بود، که اونم چیه؟ که اونم همون اوائل قضیه بود که جزی از همین مثلا دینامیسم مربوط به تداوم انقلاب بود، این که ادامه بدیم انقلاب رو، و اون خب بخشی از تلقی چپ اون موقعی بود که باید قانونکار انقلابی باشه و غیره حرفا، و مبارزه‌ای که مثلا بخصوص اون قانونکار اولیه که توکلی نوشته بود اونجا، بله یه همچین مبارزه‌ای صورت گرفته بود، ولی بعد از اون دیگه نبود. خب این به طور کلی میشه گفت برای دوره اول قابل اغماض، دوره‌ای که داره بالاخره اون تلاطم‌ها هست، و خب هنوز چپ خیلی مسلحن و اسلحه هاشون رو دارن و توی مثلا فرض کن ترکمن سرا یا مثلا کردستان یا غیره، بعد سازمانهاشون هستن. ولی از یه زمانی به بعد قضیه عوض میشه، یعنی از زمان چیز به خصوص از زمان به اصطلاح از زمان اصلاحات سال 1376 قضیه عوض میشه. تا اون موقع معروف بود، مثلا خود نظام هم میگفت مشارکت حداقلی کافیه، هر چند نفر یه تعداد حداقلی بیان و رأی بدن رفسنجانی بحثش اینا بود دیگه، یه تعداد حداقلی بیان رأی بدن اوکی، مسئله نیست و بغیر کار نداریم. اما از یه نقطه ای رابطه دولت و جامعه عوض میشه، یعنی ما یک وضعیتی رو داریم، سوخت و سازی تو جامعه شروع میشه که این جامعه بخش وسیع‌تری از جامعه خب در اداره دستگاه دولتی شرکت میکنه، حقیقتا شرکت میکنه، تو انتخابات شرکت میکنن و نه فقط تو انتخابات شرکت میکنن، تو سیر قانونگذاری و اینا و مباحث مربوط به قانونگذاری و همه این چیزها، اینا توی به اصطلاح تو چیز توی جامعه جا پیدا میکنه. و از نقطه نظر سیاسی هم چیه؟ از نقطه نظر سیاسی هم ادبیات سیاسی وسیعی رایج میشه. این ادبیات سیاسی وسیعی که رایج میشه جامعه رو درگیر میکنه، بخشی از جامعه رو درگیر میکنه. یعنی ما رابطه ای داریم بین دولت و جامعه که این رابطه چیه؟ این رابطه دیگه اون رابطه اولیه نیست که مربوط به اون تلاطم دوره انقلابی اولیه بوده باشه که بگیم که بزن و بگیر و ببند و بکش، این حرفا هست. فقط اینا نیست، یک وجود دیگه اومده بهش اضافه شده. این نقطه ای که اون موقع برای ما به عنوان جریان تدارک کمونیستی در واقع مقدمه ای اصلا تشکیل همین جریان تدارک کمونیستی بود، برای اینکه مایی که تو این تدارک کمونیستی هستیم از همون موقع تبیین ما متفاوت شد. تبیین ما چی بود اون موقع؟ تبیین ما این بود که آقا این جریانی که داره شکل میگیره تحت عنوان اصلاحات و غیر اون حرفا، این یعنی چی؟ یعنی بازسازی به صدا نظم بورژوایی، نظم بورژوایی داره خودش رو بازسازی میکنه، داره به صدا خودش تجدید سازمان میده. و این تجدید سازمان چیه؟ این تجدید سازمان چیزی نیست که تو چارچوب مثلا سرنگونی و غیره بگنجه. اینجا بورژوازی داره خودشو تو دستگاه دولتی آرایش جدیدی میده و این آرایش جدید آرایش نیرومندتری خواهد بود. یعنی دولتی که از این استراتژی میاد، از این پروسه در میاد، دولتی خواهد بود که از نقطه نظر طبقاتی نیرومندتر خواهد بود. اینطوری نیست که برخلاف استراتژی عمومی چپ که میگه نه تموم کار، خب این که حالا رفتن به سمت اصلاحات و اینا یعنی تمومه، ما قاطی باید بریم سرنگونش بکنیم، کاری هم نداریم. از ایشون شرطبندی می‌کردن که مثلا یه سال نمی دیگه کار تمومه. بحثی که ما داشتیم موقع این بود که میگم مقدمه این که بعدا همین سیر ادامه پیدا کرد و تا بالاخره رسید به جریانی که به اسم تدارک کمونیستی الان هست. من اساس مسئله چی بود؟ اساس مسئله این بود که اینجا این تغییری داشت صورت میگرفت و تو این چارچوب این تغییری که صورت میگرفت شما دیگه نمیتونستید، این چیزی بود که ما بهش رسیدیم اون موقع، که شما دیگه نمیتونی به تغییراتی کسی در چارچوب نظام داره صورت میگیره بی اعتنا باشی و اینا رو نگاه نکنی و بعد چیه؟ بعد کلیت نظام رو خواهی رد کنی. سرنگونی طلبی اون موقع این بود، کلیت نظام رو رد میکنیم. بحثی که مربوط به بسیار معروفه به مسئله رابطه رفرم و انقلاب و نرفا، حالا ممکنه شما در تئوری یه چیزایی بگی، مثلا فرض کنید رفرم ما بله برای رفرم ما مبارزه میکنیم و اصلاحات هم مبارزه میکنیم، خیلی از این چکه ها ممکنه این حرف بزنن، ولی وقتی هم که وارد مبارزه برای رفرم میشدن شما نگاه کنید، دقت کنید، تمام نقاطی که چپ وارد مبارزه برای اصلاحات جزئی شد، از دستمزد بگیرید تا هر چیز دیگری، شکل مبارزه یعنی اشکال مبارزه و روی کردی که نسبت به دولت داشت، روی کردی یه جریان سرنگونی بود. یعنی ظاهر قضیه برای این بود که برای دستمزد داره مبارزه میکنه، مثلا ولی در واقع تاکتیک هایی اتخاذ می شد، ادبیاتی که به کار گرفته می شد ادبیات و تاکتیک هایی بود که برای یه سرنگونی شما به کار می گرفتی. این رابطه ای بود که داشت. بنابراین اون چیزی که مثل چیه، اون چیزی که در دل خود وقایع اتفاق می افتاد، این از رخ توی چیز چپ جایی نداشت. خب. اما جهان واقعی داشت می رفت جلو، جهان واقعی داشت می رفت جلو، قوانین داشت تصویب می شد. توی این قوانین که تصویب می شد، از قوانین بیمه و خدمات اجتماعی یا همه اینا، خب بگیرین شما تا برسیم به قوانین حتی مربوط به قوانین سیاسی، خب که نظام سیاسی چجوری باید آرایش پیدا بکنه و غیر اون حرفا. فرض کنید مجلس قانون تصویب میکرد که آقا شورای شهر نمیدونم باید حداقل لیسانس داشته باشن، یا نماینده مجلس حداقل فوق لیسانس باید داشته باشه. به این معنا بود که مجلس داشت اصلا قانون تصویب میکرد که کارگر نمیتواند در امور اداره امور شرکت کنه دیگه. معنیش این میشد دیگه. اینا برای چپ مهم نبود، چون چپ کلش رو میخواست، سرنگونی رو میخواست. یعنی این چیزی بود که خب کنار. چرا چپ این رو میخواست؟ از این تو دستگاه نظری چپ رو نگاه میکنیم، خب برای اینکه چپ همچنان چیز بود دیگه، همچنان اون به صلاح مبانی که رادیکالی که زمانی بشه وفادار بود، فکر میکرد با همونا داره وفاداره و همینا رو بخواد چیز بکنه. متوجه این نمیشد. حالا من میگم اینجا متوجه این نمیشد، جنبه معرفتی میده بهش. این جنبه معرفتی شما کار داریم، جنبه های دیگه شما کار نداریم. گفتم این که مثلا رهبرانش مثلا فرض کنیم چرا اینجوری بودن، چرا نبودن، یا اثر نقطه نظر اخشار اجتماعی، کدوم اخشار اجتماعی اینجوری فکر میکردن، چرا یعنی رابطش با پایگاه طبقاتیش چیه و غیره این حرفا. چون ممکنه یکی بگه آقا خرده بوجو اینجوری فکر میکنه دیگه، مثلا خوش مرکز دنیا میبینه یا هر چیز دیگه. به این جنبه شما کاری نداری فعلا. اون جنبه معرفتیش این بود. یعنی چی؟ بریم که جریان رادیکال رو خودش میدید و بنابراین چیه؟ بنابراین این رادیکالیست و اون رادیکالیسم که مربوط به سوسیالیسم و لغو مالکیت خصوصی و لغو کارمزدی و اینا بود، اینا رو بخواست وفادار بمونه بهش، خب و این رو در تناقض میدید. برای اینکه مثلا فرض کنید اگر قرار بود برای جلوگیری از فلان قانون یک کمپین بذاره، خب نه در تناقض میدید با اون چیز عمومی که چیه، اون هدف عمومی که برای خودش گذاشته بود. بنابراین این بود تمام این دوران ما نگاه میکنیم اینجا. اما مسئله چی بود؟ مسئله این بود که تو این دوران، تو همین دوران که هستیم ما داریم صحبت چی میکنیم اینا، یک اتفاق میفته و اون اتفاق تمام نیروهایی که درگیر توی این چیزن، درگیر این کشمکش های اجتماعی هستن، نیروهایی که از دل انقلاب 57 اومدن بیرون دیگه، همون دست راستیش هم از دل انقلاب 57 اومده بود. چیزهای نیروهایی بودن که در درون بورژوازی آزاد شده بود دیگه، در درون طبقه بورژوازی این نیروها آزاد شدن. آقای عبدالکریم و سروش و صادق زیبا کلام میگم که مثلا انقلاب فرهنگی رو سازمان دادن، اینا از انقلاب 57 اومده بودن بیرون. جریانات بورژوایی هم از ابراهیم یزدی بگیری شما تا هر کسی دیگه، تا شما بازرگان بگیر، تا صحابی بگیر، تا همین آدمای مثل چیز مثلا محسود روغنی زنجانی و همین حرفا، اینا همه خوشونه بالاخره یه جوری همین هایی که مثلا چه همون هایی که بعدا بنیانگذار همین ظاهرن همین نئولیبرالیسم مثلا مکتب نیاوران و غیرون حرفا شدن و شدن گردانندگان چیز اینا، همه بالاخره یه جورایی اون از دل اون انقلاب 57 و چون یه انقلاب همگانی بود دیگه، در هم شکستن نظام شاه و این اون سلطه شاه و این حرفا اینا شکل گرفته بودن، اومده بودن بیرون. خب تو این فاصله اینها، همه اینها داشتن کاراشون میکردن، سازماندهیشون میکردن و میرفتن جلو. و چپ فرصت این رو داشت، یعنی امکانی رو داشت، فرصت این رو داشت که تو همین اینا یه طیفه دیگه، خب مثلا فرض کنید از ما این سیر رو ما دیدیم چجوری این طیف ادامه پیدا کرد، بخش رادیکال چپ بعد میومد همینطوری میرفت بخش های بسیار معتدل ترش و داخل نظام اون وقت کسایی بودن که از اینا حمایت میکردن و غیره، و تا میومد تا خارج از کشور که چیه در خارج کشور اپوزیسیونی بود که این یه طیف بسیار یه طیف بود که این کل این طیف چون از دل بس از اون تبار شناسیش به قول معروف از اون دل اولا پنجا هفت بیرون در اومده بود بیرون به نحوی اون وقتی با هم دیگه می رفتن چلو. این اتفاق بود که تو تمام مدت افتاد. اما مسئله چی بود؟ جمهوری اسلامی داشت، خود جمهوری اسلامی داشت تغییر می کرد. خود جمهوری اسلامی داشت تغییر میکرد. یعنی چی داشت تغییر میکرد؟ یعنی که گفتم تمام نیروهایی که میگم از دل انقلاب 57 در اومده بودن، از درون در خود بورژوازی هم آزاد شده بودن، اینا داشتن خود جمهوری اسلامی رو تغییر میدادن، یا به عبارتی اون جامعه مدنی که داشت شکل میگرفت و شکل هم گرفت و قوام گرفت، چون حقیقت هم اینه وقتی این نظام شاه وقتی سقوط میکنه مثل یه کله، مثل این میمونه که یه کله قند رو شما بگیرید این کلهشو بزنید، اون نوک مخروط رو بزنید، این پایه مخروط وسیع‌تره دیگه، این پایه مخروط وسیع‌تر میاد بالا. نظام شاه وقتی میزنی اینجوری میشه دیگه، این جامعه مدنی داره شکل میگیره، یه پایه مخروط وسیعتری داره شکل میگیره، اون کلش رفته دیگه، از پایین وقت یه جریانی داره، یه بورژوازی نیرومندی داره شکل میگیره، این بورژوازی نیرومند داره این دولت رو تغییر میده، یا به عبارت این جامعه مدنی داره روی این دولت کار میکنه. فقط دولت نیست که به بچه ها به دخترها و پسرها دانش آموز میگه انجزه بخونید، خود اون جامعه مدنی هم داره روی دولت کار میکنه، داره دولت رو عوض میکنه. یه اتفاقی که داره میفته برای چپ این مسئله به این شکل معنی نداره. همچنان رژیم جمهوری اسلامی رژیم جمهوری اسلامی، یعنی اون چیزی که داره اون بالا میگذره توی اون نظام داره میگذره، نه برای چپ ایناش معنی نداره، اون رژیم جمهوری اسلامیه و باید بد 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 بره و سلام. خب حالا کجا بره؟ خب اون برش مشخصه سیر بسلا حرکت چیه؟ سیر حرکت گفتم اون تیفیه که چه مثل یه تیف میمونه که خود شب مدت متوجه نیست که یه سر این تیف میرسه به چی؟ میرسه به لیبرالیسم ناب مطلق و این حرفا. بنابراین تا موقعی که چیه؟ تا موقعی که جمهوری اسلامی تو همون، خب اینا رو ما بحثش کردیم که تو این درگیری ها چگونه به سمت این زوال میره، گفتیم که چیه؟ گفتیم که چه در دوران به اصطلاح احمدی نژاد، بعدش دوران به اصطلاح جنبش سبز و بعدش به جنبش بنفش میرسیم، به همینا این سیر ازمه دوران رئیسی و بعد این دوران به اصطلاح بسیار فاجعه بار پزشکیان. تو همه این دوران خب ما میدیدیم که چه، میدیدیم که نظام داره میره به سمت همچین ازمهلالی و اینا بود. منطقه اتفاقی که داشت میافتاد این بود که چیه؟ اتفاقی که این داشت میافتاد این بود که این در دل این ازمهلال، در دل این ازمهلال چیزهایی داشت خودش نشون میداد که این چیزهایی که داشت خودش نشون میداد به نظر میرسید چیه؟ به نظر میرسید که یا به عبارتی به نظر کسی نمیرسید، به چشم نمیامد. چه چیزهایی داشت خودش نشون میداد؟ چه چیزهایی بود تو این جامعه در دل این ازمهلال؟ اون چیزی که در دل این ازمهلال تو این جامعه بود این بود که چیه؟ این بود که این ملت، این ملتی که مثلا تو این نظام داشتن زندگی کردن، این ملت ملتی بوده که انقلاب 57 رو پشت سر گذاشته بودن، خودشون مستقیم نداشته بودن ولی بخش زیادشون خب جوانترن دیگه، مستقیم ندیده بودن، مشاهده نکرده بودن، ولی این سنت ها منتقل شده بود. بذارید این نکته ای رو بگم اینجا برای اینکه این بسیار بسیار مهمه. در کل این به اصطلاح تاریخ 50 ساله، یعنی از انقلاب 57 به این سو، در کل این انقلاب یک روز هست که اون یک روز مهمه، اون یک روز کلیدیه، اون یک روز تعیین کننده است و اونم روز 22 بهمنه. اون یک روز به این دلیل کلیدی و تعیین کننده است برای اینکه اون یک روز معادلات کلی از معادلات رو به هم زد، تغییر داد، کدوم معاملات به هم زد و کدوم معاملات تغییر داد. مسئله اساسی این بود که از نقطه نظر بورژوازی، چه بورژوازی داخلی و چه بورژوازی بین‌المللی، گذار از رژیم سلطنتی به رژیم بعدی، به نظام بعدی، میبایستی یک گذار مسالمت‌آمیز میبود. مقدمات برای این گذار مسالمت‌آمیز تدارک دیده شده بود، همه چیز برای این گذار مسالمت‌آمیز تدارک شده بود. روز 22 بهمن وقایع خارج از کنترل شد. این دینامیسم بود که در درون انقلاب بود و اتفاقا و دقیقا نقش چپ بود که این از کنترل خارج شد. دستگاه دولتی قرار بود با دست نخورده به دولت آینده، به نظام آینده منتقل بشه. این دستگاه دولتی به هم خورد، شکست و دولت آینده دولتی بود که چیه؟ یه دستگاه دولتی در هم شکستن تحویل گرفت. این تغییر یعنی اون یک روز بنیان به اصطلاح مناسبات آینده رو عوض کرد، بنیان مناسبات تمام دوران بعدی رو همون یک روز عوض کرد. یعنی اگر در اون یک روز پادگان ها خالی نمی شدن، ملت نمی ریختن تو پادگان ها، مسلح نمی شدن، تاریخ تمام جمهوری اسلامی، تاریخ اصلا تاریخ ایران تو 50 سال اخیر طور دیگه رقم می خورد. این جامعه اصلا این جامعه دیگه می شود. شما با جامعه روبرو نمی شدید که تا این حد سیاسی بوده باشه. این حد سیاسی بودن این جامعه رو شما ممکنه بگید که این جامعه سیاسی نبود، اینا ساسی ممکن خونه، ولی ساسی ممکن خوندنشون هم سیاسی بود. یعنی حتی اون ابتذال و انحطاطشون هم سیاسی بود. یعنی حالا واکنش‌های مختلفی بود که چیه؟ واکنش‌های مختلفی که اون بخش مبتذل و منحطش در واقع ردیه‌ای بود برای اون انقلاب دیگه، ردیه‌ای بود بر ارزش‌های والای اون انقلاب. یعنی تو این پروسه ما داریم می‌بینیم که چجوری این لومپن فاشیسم رو بعدی داره شکل می‌گیره. ولی مسئله اساسی اینه این جامعه تماماً شما نمی‌بینید جامعه‌ای رو که به این درجه سیاسی بوده باشه و باشه، همین الانش هم سیاسی باشه در سطح جامعه. به این معنیش که جامعه‌ای که به اصطلاح همه به اصطلاح دارای موازی رادیکال طبقاتی فلان، نه، سیاسی. این سیاسی میتونه کاملا ارتجایی هم باشه، هر جور چیزی میتونه باشه، ولی خود جامعه سیاسی است. نظام حاکم شم این مهر برش میخوره و شما هیچ اصلا شما از شکل حکومتی رو نگاه کنید، شکل حکومتی رو نگاه کنید، هر هفته نماز جمعه میذارن، نماز جمعه این تظاهرات دیگه، میزان تظاهرات های سیاسی که میذارن ببین چقدر زیاده. کدوم نظام سیاسی رو شما داشتید که در تمام دنیا تا حدی روسیه پوتین شبیهشه که چیه که رهبرش سخنرانی های یک ساعته دو ساعته بکنه؟ فیدل کاسترو اینجوری بود، یک ساعت دو ساعت سخنرانی میکرد، رهبرش این یک ساعت دو ساعت سخنرانی میکنه. یه جامعه، این جامعه اینجوریه، یه جامعه یکی چیه، یه جامعه یکی که اون یک روز این جامعه رو عوض کرده، تبدیل کرده به همچی جامعه. بنابراین میرسیم به در دل این اضمحلال و این حرفا میرسیم به چیزها. اتفاقی میفته چیه؟ اتفاقی میفته که این جامعه توی خلاء نیست، این جامعه در خلاء نیست. یعنی فقط اینطوری نیست که ما همش فوکوسمون رو حالا طالب بودیم روی ایران دیگه، جامعه مدنی این و غیره، انقلاب شد، دو شد، ولی همه اینا توی فضای جهانی در صورت میگیره. در فضای جهانی که چیه؟ در فضای جهانی که توی سالهای اخیر شکل میگیره، به خصوص بعد از چیه؟ بعد از گفتیم با انقلاب رسته، با چی؟ با اون بهار عربی و 2011 و اینا، که همین البته بعد از جنبش سبز بود دیگه، بعد از جنبش سبز بود و بعد بهار عربی و همه اینا، وارد ما یه فازی میشیم با اوکراین، وارد یه فاز جدیدی میشیم، مثلا اون تضادهای جهانی داره تشدید پیدا میکنه و منطقه ما منطقه بسیار بسیار حساس و نقطه آخر رو مثلا اون چیز آخر رو جرقه آخر رو اکتبر میزنه، هفته اکتبر میزنه، هفته اکتبر میزنه. یعنی ما با خود جامعه ایران وارد یه فازی میشه که این فاز یه فاز کاملا متفاوتیه، این فاز کاملا متفاوته و در این فاز کاملا متفاوت تلاشه مثلا بورژوازی ایران چیه؟ تلاش بورژوازی ایران اینه، حالا بخشی از دسته چیه، بخشی از اپوزیسیون که میخوان که چیه، میخوان که مثلا کل این ساختار رو به هم بزنن و بپیوندن به خانواده جهانی و اینا. ولی تلاش اون نظام حاکم چیه؟ همون چیزی که اول قضیه گفتم که اون چیز نوشته شده که آقا اینا میخوان با همین کسانی که توی این رأس نظام ها هست که حاکم هستن که بسازن دیگه. خب ولی تو همین فازه که چیه؟ تو همین فازه که ما وقت اون مثل جنبش های مثلا مال 96 و 98 و همین ها رو میبینیم، بعد میبینیم به چیز میرسیم، به 1401 میرسیم، به جنبش زن زندگی آزادی میرسیم که شما مجموعی مثلا از تحولات میبینید، چه اون جنبش های مثلا چیه، چه اون جنبش هایی که مربوط به 96 و 98 اینا معیشتیه که شما اون رادیکالیزم رو توش دارید میبینید، یک رادیکالیزم مبارزاتی، حالا شعاری نه ها، از نقطه نظر شعاری اینا چیزه، یه رادیکالیسم مبارزاتی داریم میده که این رادیکالیسم مبارزاتی عادی نیست، چیز عادی نیست. و توی زن زندگی آزادی هم همینطور یه رادیکالیسم داریم میده که این رادیکالیسم عادی نیست. حالا این رادیکالیسم فرق میکنه از نوع بسیار ماهیتش راسته، دست راستیه برخلاف قبلی ها از نقطه نظر طبقاتی مونه، یعنی به اصطلاح منعطف به یا معطوف به اصطلاح منافع طبقات زحمتکش نیست برخلاف اون قبلی ها. اما این رادیکالیسم تو همه همینا مشترکه، وجود مشترکشون رو داریم تو این وضعیت به اصطلاح چیزی که چیه. بعد از اکتبر هزار، بعد از قیام اکتبر هم، یعنی طوفان الاقصا هفته اکتبر هم با تغییر فضایی که ما توی چیز داریم، ما توی به اصطلاح جامعه جهانی داریم، با این تغییر فضایی که ما تو سطح جهانی داریم، کل جامعه ایران وارد یه فاز جدیدی میشه، وارد یه فاز جدید میشه. این فاز چیه؟ این فاز هم به اصطلاح فازیه که به اصطلاح حل مسائل پایه‌ای مربوط به توسعه اقتصادی و همه اینا در دستور قرار میگیره که اون دیگه بقیهش من وارد جزئیاتش نمیشم. شوک تراپی شروع میشه و برای اینکه چیه؟ برای اینکه بزرگی آخر، یعنی بعد جنگ 12 روزه، تو جنگ 12 روزه اتفاق میفته، اتفاق مهم بود تو جنگ 12 روزه، جوانهای از یک چیز جدید معلوم میشه. جنگ 12 روزه وقتی اتفاق میفته، یک چیزی که به اصطلاح از برای کل ناظران غربی تعجب انگیز بود، این بود که چیه؟ اون اتفاقی که اینا مد نظرشون بود نیفتاد. یعنی اینا فکر میکردن با جنگ 12 روزه که شروع شد، فکر میکردن خب همونجا به اصطلاح نیروهای اجتماعی چیزشون فعال میشن، طرفدارشون فعال میشن و میان میگیرن دست خودشون. ولی جامعه اینطوری واکنش نشون نداد، جامعه واکنش نشون داد، جامعه مکس کرد و بخشی حتی به سمت نظام گرایش پیدا کرد. برای که چیه؟ برای که حفظ بکنه جامعه رو. ولی وسیعا مکس کرد جامعه. این مکس مهم بود، این مکس مهم بود. بقیهش جزئیات به اصطلاح چیز رو ما توی نوشتهامون نوشتیم که چجوری به اصطلاح تلاقی چیزهای مختلف رسید به این آغاز جنگ، یعنی رسید به دیما و به اون فاجعه تو دیما و بعد چیه؟ و بعد به آغاز جنگ. اتفاقی که اینجا افتاد این بود و این بود که چیه؟ این بود که ما با چیز با مسئله جنگ، خب عملاً سیر تحولات به این سمت رفت که به جای اینکه چیه، به جای اینکه مثلا فرض کنید در داخل نیروهای حالا دموکراتیک یا هر چیز دیگه‌ای که این حقوق بشری نمیدونم هر چیز دیگه‌ای اسامی که روشون میذارن، به جای اینکه اینها برن و خب مبارزه کنن، بعد غرب براشون چیز بکنه. اون رژیم چنج کلاسیکی که ما میشناختیم دیگه، رژیم چنج کلاسیک چی بود؟ رژیم چنج لیبرالی بود دیگه. جریان لیبرالی میومد وارد بازی میشد و این جریان لیبرالی اون وقت چیه؟ براش تبلیغات می کرد، رسانه ها کار میکردن و غیر اون یفا میرن چلو. اینجا ولی برعکس شد، چون این جریان لیبرالی پیدا نشد، برعکس شد. اون سیر بسیار چی؟ سیر بسیار تکامل تمام این دورهای گذشته که ما قبلا هم صحبت کردیم، چجوری بسیار چیه؟ چجوری بسیار از جنبش سبز ما رسیدیم به بنفش و با هر کدوم از اینا چیه؟ به درجه اون وقت اون فاصله با انقلاب 57 بیشتر بیشتر میشه تا زن زندگی آزادی که یه جنبش نوعه، یه جنبش نوعیه که این از قدیمی ها نیست، یه جنبش مال طبقه متوسط شهری مدرنه، به قول اورپان مدرنی افغانست خب، که چیه که متأثر از مثلا همین جنبش های کویر و ایناست، درست؟ بدون این که چیه؟ بدون این که پاسخی داشته باشه به اداره جامعه. این همون موقع ما بحث کردیم، گفتیم پاسخ برای اداره جامعه نداره، یعنی اون گزار رو فراهم کنه. بعد میرسه این گزار رد میشه با اکتبر و اینا، میرسه به این جریان اسرائیلی پرو اسرائیلی اینا. خب این اون وقت تلاقی همه اینها باعث میشه که ایران اون وقت وارد کشمکشی میشه، جامعه ایران وارد یک کشمکشی میشه که این کشمکش ابعاد جهانی داره، ابعاد تاریخی داره. این دیگه اصلا دیگه صحبت بر سر رژیم و آخوند و فلانی حرفا دیگه نیست، صحبت خیلی فراتر از اینها رفته، به شدت فراتر از اینها رفته. یعنی شما در یک طرف قضیه ایرانی رو میبینید که الان تبدیل شده به مرکز، کانون اصلی، به اصلی ترین کانون تجدید آرایش جهان معاصر. یعنی ابعاد قضیه اینه، به اصلی ترین کانون تجدید آرایش جهان معاصر تبدیل شده. یعنی که در اون ایران امروز ما، در این جامعه‌ای که ما توش هستیم، ما بخشی ازش هستیم، سرنوشت جهان آینده، سرنوشت یه دوره جهان آینده داره رقم میخوره جلو چشم ما، داره رقم میخوره. بازیگر وقتی بازیگر این صحنه، بازیگرای این صحنه چی هستن؟ بازیگر صحنه یه طرفش تمام مثل اردوگاه صهیونیست امپریالیستی غرب و واقعا تمامشون ها، تمام اروپا و تمام همین هستن، جلو نیستن، جلو صحنه نمیان، ولی هستن، همشون یه طرف قضیه هستن. نگاه کنید ببینید فریدریش مرس چی میگه، نگاه کنید ببینید بقیه چیز چی میگن، سران به سلاسی اروپا چی میگن. همه اینا اون یه طرف قضیه هستن که دارن رفتن برای که چی این کار بکنن. این نیرو جهان رو به خصوص نیروی اصلی و رهبری کنندش که آمریکا باشه، میخواد مثلا چیه؟ میخواد بارها صحبت کردیم که در آرایش جهان آینده میخواد نقش تعیین کننده خودش ایفا کنه. این یه طرف قضیه است. و در طرف دیگه قضیه شما چیزی میبینید که اصلا غیر قابل تصور بود. مگه میشه شما همچین چیزی تصور بکنید؟ شما یه واکنش وسیع رو دارید میبینید. ببینید دفعه قبل ما توی نشست قبلی، توی جلسه قبلی ما مطرح کردیم، اونجا یه نکته رو من گفتم که رفاهای نظرشون متفاوت، اونجا من این رو مطرح کردم، گفتم این قابل توجهه که چرا کردستان نمیاد، گروه های کردستان نرفتن وسط. این نکته بود مشاهده کردم، باید فکر کنه سرش برای چی اتفاق افتاده، چرا نمیدن وسط. یک دلیلش میتونیم بگیم چیه؟ میتونیم بگیم که خب محاسبه میکنن دیگه، اونام سبک سنگین میکنن، محاسبه میکنن، میگن آقا آمریکا مثلا وفادار هست، وفادار نیست و غیره و اینا، اونام چرتکاش نمیندازن دیگه. پشت سر این چرتکه انداختن ها یه چیز دیگه خوابیده، و اونم اینه که مؤلفه های مبارزه طبقاتی تو ایران داره عوض میشه. این مؤلفات یا مؤلف های سابق نیست. شما میگم یک طرف قضیه نیروی رو داری که این نیروی که اون طرف قضیه هست با کل تاریخ این 50 سال میخواد تصفیه حساب اساسی بکنه و این مؤلفه جدیده، این مؤلفه کامل جدیده. و شما تو این مؤلفه است که چیه؟ جامعه کردستان وقت میبینی منتظر میمونن تو خود کردستان. اگه نگاه کنید بیشتر چیز بود دیگه، بخش منهای شهر بزرگترش که اونا مثل بقیه شهر اومدن و همینجوری که اینا دارن تظاهرات میکنن اونا هم دارن تظاهرات میکنن. تظاهرات برای چی میکنن؟ میکنن اون طرف قضیه داره بمبارا میشه، اینا با استادان دارن تظاهرات میکنن بدون اینکه فرار کنن بدن تو پناهگاه ها. این اتفاق نمیفته. یعنی شما یک جامعه ای رو میبینید که این جامعه بلند میشه و شروع میکنه به دفاع خودش. این دفاع وقت این یه خصلت عینی داره. درگیری ها، جدال های تاریخی، خصلت جدال های تاریخی رو نه رهبران به اصطلاح طرف این جدال های تاریخی تعیین میکنن، نه احزاب اینا تعیین میکنن، خصلت جدال های تاریخی رو تضادهای عینی تعریف میکنن که اتحاد شکل میدن که چیه که منجر به این جدال های بزرگ تاریخی شدن. یک نمونه شما قبلا مثال میزدیم، همیشه مثال زدیم، گفتیم مثل مال چیز دیگه، مثل مال نمونه بارزش، مثل مال کوبا دیگه. یک انقلابی که چیه اصلا قصد حرکت به سمت سوسیالیسم رو نداشت، قصد حرکت به سمت سوسیالیسم رو نداشت، اما تو اون جدال با به اصطلاح با یک امپریالیسم هاری که در مقابلش قرار گرفته بود ناچار شد به سمت این به این سمت حرکت کرد. این خصلت عینی به اصطلاح مبارزه است، خصلت عینی یه جدالی که خارج از اراده به اصطلاح دستندرکارانشه، از پشت سر دستندرکارانش داره عمل میکنه. شما در ایران یه همچی چیزی رو نمیبینید؟ یه همچی چیزی رو میبینیم. ما چجوری داریم همچی چیزی رو میبینیم؟ ما اون جو گفتیم قبلا هم گفتیم که این خصلت عینی این جدال باعث میشه که چیه نیروهای اصلی که چیه نیروهای اصلی که به اصطلاح در داخل خود نظام، در داخل خود جامعه، نیروهای اصلی که پیشران یا اون موتور محرک اصلی به اصطلاح حرکت جامعه به سمت این نابرابری‌های طبقاتی به سمت اینا بودن، این نیروها از تضعیف میشن. این چیزی بود که ما گفتیم این دینامیزمی که داره اتفاق میفته. چرا اینا تضعیف میشن؟ برای اینکه یه طرف قضیه که طرف اصلی این جداله و باعث این کشت و کشتار هم داره میشه، اینا اون طرف دقیقاً و همین رو نمایندگی میکنه و تمام کسایی که مرتبط با اینها تضعیف میشن. این طبیعی ترین نتیجه شه. شما برید صادق زیبا کلام رو نگاه کنید، ببینید یه توییت نمیزنه. محمد جواد ظریف از 28 فوریه تا حالا توییت نزده، خفه شده، داره تضعیف میشه. من نمیدونم سر یون قلم این مدت چی میگه، ولی از نقطه نظر اجتماعی تضعیف میشن اینا. این کاملا عینیست، هیچ ربطی به این نداره که محمد باقر قالیباف چقدر خوبه یا چقدر بده. از طرف دیگه شما چی میبینید؟ در کشوری که چیه؟ در کشوری که حرف زدن راجع به مالکیت خصوصی تابو بود تا قبل از این جنگ، تابو بود، کاملا تابو. الان داره صحبتی میشه که چی؟ خانه های تمام این جماعتی که توی خارج از کشور هستن و دارن خیانت میکنن، اینا رو باید چیکار کنیم ما؟ اینا رو باید ما به اصطلاح مصادره کنیم. مصادره کنیم؟ یعنی مالکیت خصوصی رو دست ببریم؟ یعنی چی؟ یعنی بنیان لیبرالیسم داره شما حمله میکنی بهش. بنیان این بنیان لیبرالیسمه. قبلا ما گفتیم توی که بحثمون از لاک که آقا حاکم حق داره منو بفرسته جبهه، حق داره جان منو بگیره، ولی حق نداره به مالکیت من دست بزنه. این بنیان لیبرالیسمه. شما این بنیان لیبرالیسم رفت زیر سوال. اینا تحولات بزرگی که داره تو جامعه هم اتفاق میفته. برای این از مختلفش از مختلفش جهانی که حالا به جای خودش بماند، شما یه جامعه رو داری که در مقابل متجاوزترین نیروی امپریالیستی فاشیستی جهان معاصر قد بلند کرده، یه جامعه قد بلند کرده ها. دقت کنید، من بحث من جامعه است. تو این جامعه هر کسی میتونه باشه. این این به صورت روند عینی این جامعه رو در مقابل این چیز قرار داده. یه همچین جامعه‌ای رو شما دارید که قد بلند کرده در مقابل همچین چیزی. چه نیروه، چه چیزی آزاد میشه توش؟ حالا برگردیم به اون چیزی که اولی که صحبتش کردیم ما. که میگفت انتقام سخت سید علی. انتقام سخت سید علی که چیزی شیر از دل این نظام فقط کسایی خواهند اومد که به صلاح ابراز وفاداری بکنن به همین جریان ترامپ و فلانی حرفا و از بیرونش هم که فاشیست هستن. همینه واقعا؟ با این نیست دیگه، این نیست. از چرا فقط از دل این نظام؟ چرا نه از دل جامعه؟ چرا نه از دل جامعه؟ فقط این نظام درگیری در این جدال؟ نه، این جامعه درگیری در این جدال، این جامعه درگیری در این جدال. و این چیزی که شما به عنوان یه چپ، کسی که یه چپی، کسی یه چپی که تو اون چارچوب داره فکر میکنه، تو چارچوب نظام، خب بعد عرضم بزرگتون که همه چیز رو میخواد بسته چیه، همه چیز رو میخواد اون، حالا میگم اون کسایی که چیه، کسایی که حقیقتا باور میکنن، باور دارن، کسایی که حالا شارلاتانای کیچیه باور ندارن و برای مثلا بازارگرمی خوشون رو رفتن توی استودیو بی بی سی این حرفا رو میزنن، اونا مکانی نداره. خب ولی جوان‌ترایی که باور میکنن این چیزا رو، فکر میکنن، چه فکر میکنن، بله اون مکانیزم، اون جدال، اون مکانیزم واقعی رو، اون دینامیسم واقعی، اون دینامیسم واقعی که از دید پنهان میشه و باعث میشه چیه، باعث میشه که چپ یه همچین تو همچین موقعیت قرار بگیره که عملا از تو چیز برن چیزی در نیاد. به عبارتی چیه؟ انقلاب. چپ میخواد انقلاب کنه دیگه. انقلاب چجوری میخواد بکنه؟ انقلاب میخواد به اصطلاح با رژیم رو میخواد بزنه داغون کنه. خب این رژیم اگر تو این جامعه، یعنی اون چیزی که گفتیم از 76 شروع شد، از 76 یعنی سوخت و ساز اون رابطه دولت و جامعه عوض شد دیگه. از یعنی بخشای وسیطری از گفتیم که بخشای وسیطری از جامعه اومدن توی دستگاه دولت، آپارات دولت متکاملتر شده. حقیقتا دولت در جمهوری اسلامی ایران دولت متکاملتریه، دولت کامپلکس‌تریه، پیچیده‌تریه. دولت یه قبیله نیست فقط اون بالا نشسته باشن. نه، همه الان شما نگاه کنید چقدر بود، نمیدونم 200,000 نفر، نمیدونم چقدر 300,000 نفر، چقدر وسط همین بقای جنگی و حرفا برای انتخابات شورای روسا و فلان این حرفا ثبت نام کردن. اینا ساختار دولته. همین چون وقتی که همچی چیزی رو داری زدن این رژیم رو میخوای بزنی فلان کنی فهمان کنی اینا، خب چجوری میخوای این تفکیک رو بده این رژیم و جامعه اونوقت ایجاد بکنی؟ آیا همچی تفکیکی میشه ایجاد بکنی یا نه؟ نه، رژیم دیگه، همه رو باید زد. برای من خیلی ساده است. یعنی شما دقیقا در مقابل اون چی؟ حالا این رژیم، اگر همین رژیمه با هم مثلا دولتی اجازه بده رژیم بگیم دولت، این دولت اون وقت خودش تو بخشی از همون مثلا چارچوب، یعنی از همون مثلا آرایش عمومی باشه که تو جامعه هستن و درگیری همچی چیزی هستن، چی تکلیف چی میشه اون وقت؟ همچین بالانسی رو شما نمیتونی پیدا کنی، نمیتونی پیدا کنی. به عبارت دیگر مسیر انقلاب اجتماعی رو شما میبایستی چیه؟ میبایستی از دل وقایع طی کنی و بری جلو. از دل وقایع باید بتونی این کار بکنی. مثل مثالی که من قبلا زدم در مورد همون مسئله قانونگذاری هایی که تو جمهوری اسلامی بود، ما کمونیست ها اگر میتونستیم توانایی رو داشتیم و بر این دیدگاه چپ غلبه میکردیم و این رو وسیعا توی فعالین کارگری تو همه توی جنبش های اجتماعی جا مینداختیم که آقا نسبت به این تغییر تحولات حقوقی بی تفاوت نمانید. این تغییر تحولات حقوقی هر کدومشون حقوقی و سیاسی، هر کدومشون شرایط زندگی ما رو یا بهتر میکنن یا بدتر میکنن، تأثیر میذاره رو شرایط زندگی ما. و تأثیر رو شرایط زندگی یعنی چی؟ یعنی که شما تأثیر میذاره روی شرایط، روی شرایط مبارزاتی خودت. شما هرچی شرایط زندگی بدتر بشه، به همون نسبت شانسی که بتونی بهتر خود رو سازمان بدی کاهش پیدا میکنه. اینا رو ما میتونستیم، اگه میتونستیم غلبه کنیم به این ضعف، بریم مثل سیدای چپ، میتونستیم اینطوری ببریم جلو دیگه. و این اتفاق نیفتاد دیگه، این اتفاق نیفتاد. و الانش هم ماجرا همینه. شما تصویری که از انقلاب داری چیه و تصویری که کمونیستا بعد از انقلاب داشته باشن، وقتی این تفاوت باید اینجا روشن باشه. تصویر کمونیستا از انقلاب نمیتونه تصویر یک حرکت به اصطلاح مثل کودتا، یک حرکت به اصطلاح زدن کله باشه، بگه آها من برم و این رژیم رو بردارم برم جلو. نه، یه همچی کاری شما نمیتونی بکنی. تصویری که شما از انقلاب داری میبایستی در دل همین وقایی که هست، در بخصوص در کلیدی ترین عرصه های این وقایی نقش رو ایفا بکنی که چیه؟ این نقش به صلاح قدم به قدم پایه های به صلاح انقلاب اجتماعی آتی تو تحکیم کنه ببره جلو. و در شرایط کنونی امروز این یعنی چی؟ به جنگ برمیگرده. یعنی این عرصه کلیدی، این عرصه تعیین کننده، عرصه ایه که مثلا این دینامیسم توش رقم میخوره، جنگ. و تو این جنگ به صراحت بدون هیچ گونه مثلا لکنت زبانی باید گفت این جنگ از سوی ایران، از سوی این کل این جامعه ایران، این جنگ تدافعیست. هر گونه بحثی در مورد ماهیت رژیم در یک جنگ تدافعی یک بحث انحرافی است، یک بحث کاملا انحرافی است. شما نگاه کنید رژیم لویی بوناپارت، بوناپارت سوم رو مارکس چقدر راجع به این رژیم بد میگه. این امپراتوری که یک مشت لومپن رو با خودش از این شهر به اون شهر میبره و فلان میکنه پمام میکنه، این حرفا چقدر راجع به این بد میگه، درست؟ وقتی این رژیم حمله میکنه به آلمان چقدر اینا محکم در مقابلش با میسن. و وقتی آلمانی که اون موقع از نقطه نظر مارکس، انگلس، از نقطه نظر اینا میبایستی متحد میشد و حرکت به سمت اتحادش یه حرکت ترقی‌خواهانه بود، این آلمان وقتی وارد فرانسه میشه و همون فرانسه امپراتور لوی بوناپارت شروع میکنه به دفاع از خودش، و از لحظه که وارد فرانسه میشه قضیه برعکس میشه. جنگ فرانسه، جنگ همون رژیم لویی بوناپارت میشه جنگ تدافعی. علت داره برای اینکه شما وقتی دولت ملت وقتی شکل میگیره، سرنوشت جامعه تو مبارزه طبقاتی تو چارچوب دولت ملت در شکل میگیره. و در کسی که به یک دولت ملت تجاوز میکنه و اون ساختار رو نابود میکنه، در واقع جلوی تکامل اون جامعه رو میگیره. مثلا به همین سادگی است. این چیز عمومیه. برای این کسی که امروز جنگ تدافعی رو، یعنی این جنگ همین جنگ ایران الان درگیر باش، اینو به عنوان جنگ تدافعی تجربه نمی‌کنه و میگه نه به جنگ، یا میگه چی، یا میگه که مرگ بر جمهوری اسلامی که ارتجاعی، جمهوری اسلامی ارتجاعی، او برای ارتجاعی جنگ بین دو تا ارتجاع و فلان حرفاس. این داره مثلا اون دینامیسم واقعی انقلاب اجتماعی رو خب در ردش میکنه. و البته میگم در مورد بسیاری، در مورد خیلی ها، خب کسایی که مثلا چیه آگاهانه دارن این کار رو میکنن و میدونن چی کار دارن میکنن، به نظر من میدونن دارن چی کار میکنن، برای حفظ نظم موجود دارن کار میکنن. ولی یه بخشی که چیه، بخشی که لااقل اینطوری نیستن و معرفتی فکر میکنن که بله هر دو جناح ارتجاعی و فلان حرفا، لااقل اون بخشی که معرفتی اینطوری فکر میکنن دارن اشتباه میکنن. و این چیزیه که فکر میکنم لازم ما لااقل تا اونجا که روبرو میشیم با بخشای از این چت، و حالا ممکنه میگم تو طیف‌های مختلف باشه، ببینیمش اون جوان، به خصوص تو جوان ترا هم فکر میکنم اینطوریه. من فکر میکنم یکی از بسیار چیه، یکی از موانعیه که به اسلام مانع انکشاف مبارزه طبقاتی و اینا میشه. این اساس بحثی بود که به نظر من لازم بود اینو راجبش صحبت بکنیم و دیگه حالا امیدوارم که مفید بوده باشه و مثل همیشه امیدوارم که گفتگوی بعدش بهتر باشه دیگه. خیلی ممنون، خسته نباشید رفقای عزیز.